همه در کلاس های دیگه سه ماه یک بار هم به زور امتحان میدادم، هفته ای سه بار شاگرد من امتحان میداد، تو ماه 12 بار. متوجه اید که یعنی میشد به یک ماه و نیم تا دو ماه کلاس تمام میشد، بلند شدن میخوندن، میگفتیم آقا شما برید گروه جدید.
درست.
300 تا 700 امتحان قصهش اینه. اونجا که 20 تا امتحان بود ما رسیدیم اگر این 20 تا امتحان بکنیم 10 برابر چه غوله هایی تربیت میشن. امروز
موفقیم.
شخص میاد میگه آقا منی که اصلا باورم نمیشد که یک روزی یک بیت شعر بلد نبودم بخونم، یا فقط باید کپی محض سبک حتی آوارم میرفتم کپی میکردم، امروز انقدر ازش امتحان غیر تقلیدی میگیم که حالا یه استعداد خدا دادی لطف پروردگار به حقیر که یک جوری داریم تدریس میکنیم که تک تک شاگردها رو هم فرق میکنن، سبک خوندنشون، لحن خوندنشون، هیچ کس به کسی شبیه نیست.
بله.
این بنده نمیگم برو آقا سیدی من صدای منو بعد برسه به آقا رو، خودش رو عیب گیری میکنم.
بله.
خب رسیدیم به اینجا که وقتی امتحانات برسه به سطح کلان چقدر قوی میشه. حالا اون 360 امتحان روزه مقبول ماست.
بله.
که اومدیم سن روزه طراحی کردیم با فنون مختلف. همینجا اعلام میکنم که روزه کف ما روزه مقبول، هنرجویی که حتی 0000 باشه که به شهادت تمام اسامی که در صفحه سابقه وبسایت هم مثلا از مدیرانی که اومدن کلاس، مداهانی که پیام تشکر نوشتن 600-700 پیام، بعد از دو ماه سه ماه گفتن ما چه اجرای قوی تو شعرخوانی پیدا کردیم، تو لحن پیدا کردیم بدون کپی و تقلید. خب و روزه مقبولمون کاملا یک هنرجوی صفر رو میکنه مسلط، مسلط این روزه خون میکنه.
درست.
روزه مجلسی ما تیر ما به طرف اینه که طرف بشه در حد روزخان یک شهرستان، و روزه حرفه ایمون قوی ترین فنون احساسی روانشناسیه که دو تا گره بوده تو کشور. یک این که مبتدی میمون میگفت آقا من روزه بخونم چیکار کنم، گفتم برو تقلید کن. مداح بعد از 20 سال خوندن میمون میگفت آقا من میرم به همه میگم میخوام یه روزه قوی تر بخونم چیکار کنم، به اونم گفتم برو از تلویزیون تقلید کن.
بله.
چه اون فضا اومدیم روزه مقبول ساختیم، میشه روزه خان عین مدایی که کل 3-4 تا خیابون شهر داره میگردونه و مسجدهاشو. روزه حرفه‌ای ما قوی ترین مدل روزه است با قوی ترین فنون احساسی که تو کشور نبوده و یک آدمی داره تربیت میشه که میشه جز تک‌های منطقه خودش با 720 امتحان در دست،
یعنی به سطح عالی مدایی میرسن با این شیوه.
بله.
حالا خطوط قرمزتون چیه توی بحث آموزش توی مدایی کشور توی این فضا؟
ببینید خطوط قرمز اولینش این هست که یادم میاد یک خاطره رو باید بگم.
بله.
در 10 سالگی ماه رمضان افتاد تابستون.
بله.
نمیدونم در پاییز بود یا آخر تابستون، خیلی گرم.
بله.
ماه رمضان کلا روزه گرفتم و یه خوابی دیدم، یک صدای از روزه دیدم، صدای یکی از ائمه، یک فضای ظلمانی و تاریک. بعدش که بیدار شدم خیلی گریه کردم و یک احساساتی بهم دست داد و همونجا عهد کردم که 40 روز دعای عهد بخونم تو همون 10 سالگی. بعد از اون 40 روز یه دعا کردم، گفتم خدایا تو همین نوجوانی قبل از اینکه به سن تکلیف برسم، حالا اون بعد سن تکلیف که از شهری میگن آقا نماز واجب میشه و فلان، یا مرگ من برسه کنم این معرفت دینی که تو همون سن برای خودم خیلی احساس میکنم هرچه امروز دارم از اون دعا توسل اون سنه.
بله.
یا اینکه اتفاقی بنده انجام بدم، یک کاری برای خدمات به اهل بیت تو فضای حوض منبر و عقاید اهل بیت و معارف اهل بیت و فلان، تو فضای مدیحی خدمت، تو همین فضاها ما میتونستیم مثلا بیان بگیم آقای شهرت یه جاش بدم برم فلان جا مثلا اینقدر تومن بگیر. بله. نکردم، اومدیم وقت رو گذاشتیم از تک تک آدما امتحان گرفتیم. الان مدعای 50 ساله میاد میگه آقا شما با من خودتون دارید تدریس میکنید، من فلان کلاس رفتم شاگردشونه.
درست.
من فلان کلاس رفتم اون آقا میاد خودش اخلاق میگه چند تا شاگرد گذاشته. نه، ما از روز اول تا عمومی ها که رفته تا خصوصی ها که امروز هست از صبح تا شب بنده یکی یکی و خودم دارم تدریس میکنم. چرا؟ نه. بنده بیام یه نفر دیگه بسپرم نشه، اعتبار رو میرزه سوال بودم ما تا زمان زنده ایم افتخار میکنیم. من هم میتونم بیام بگم آقا هزینه که مثلا از این کلاس کالایی رو اصلا مجموعی اصلا در تهران اومدن این فضا رو گذاشتن و از این گذاری کردن، من بیام بگم آقا من مثلا هزینه 10 نفر رو تو یه شب میتونم برم فلانجا مدرسه کنم، نمی کنم.
درست.
یک نفر تربیت میشه باقی تو سالهات، خودش یاد میگیره، بچهش یاد میگیره، نسلش یاد میگیره، بنده هم مرگ حقی اتفاق میفته و اینها میخونن و بنده افتخار میکنم از اون عالم و آخرت افتخار.
الحمدلله. عرض کنم که به سن هم ارتباط داره. حالا کلاس های شما افراد حالا 50-60 ساله شرکت میکنن و اظهار رضایت میکنن، این روش شما به چه صورتیه که مثلا تو این سن هم، حالا غیر از این که سن جوان نوجوان میان شرکت میکنن، تو این سن ها هم میتونن موفق بشن با این شیوه؟
تو سیستم آموزش کشور دقیقا برعکس بود، یعنی جوان نوجوان ها میامدن پیرا میگفتن از ما گذشته. متوجهی؟ یعنی پیرا میگفتن دیگه آقا ما تعطیلیم. یعنی وقتی یک کسی که سابقه داره تو کشور میگه آه یه مدت 50 ساله رفته، دیگه حساب بر دستش میاد که بابا ناامیده هم رفته، دیگه چه برسه به نوجوان جوان.
حالا خودتون به صورت مجمل سوابق و کارهای اجرایی که انجام دادید رو اگر بفرمایید ممنون میشم.
بله، به شما برسونم که خب فضای حوزوی که بود، من شاید بگم که سال 86 کلا از قم رفتم بدون هیچ بودجه ارگانیک عمومی و دعوت مردمی. در همونجا به مرا مشهور شد، استانی که رفته بودم کلاس مدرسه مشهور شد که در همونجا 115 تا مدرسه تربیت شد، بعدن به شهر دیگه، بعدن شهر دیگه، بعدن زنجان. زنجان پر گرفت خدمت آقای استاد نیفر، دو سال منزلشون، آقای کلامی فاطمیه شون، هیئت مکتب زهراشون، هیدریون، آقای حسین نیفر یک سال و نیم، چند جلسه آقای مهدی رسول سار الله. بعد که خود آقای استاد نیفر تو زینب بگید، دقیقاً مرداد 92 بود که این حرف رو آقای حاج محسن استگانی هم یک جلسه تشریف بردن از تبریز که آقا اومدی شما در بین آذری ها فارسی میخونی و اینقدر شهرت ایجاد شده. حالا یک پیشنهادی داشتن و خیلی رفاقت شده صمیمیت. سال 91 فاطمیه، نمیدونم 91 بوده 90 در هیدریون زنجان، و آقای استاد نیفرد مدام 92 فرمودن که شما به عنوان استادی که استاد تمام مدهان ترک و بسیار شهرت کشوری دارن و واقعا استاد بزرگ ترک ها و آذری ها هستن در مدهای، ایشون فرمودن که شما چرا نمیرید پایگاه بذارید، شما اومدید در فارس ها مشهور شدید بدون هیچ قول معروف مسائل و روابط و فلان، صدایی و اجرایی و فارسی میخونید، ترکا مشهورید، اینها برید هم تدریستون هم خوندنتون فلان. ما اومدیم قم و در قم بنات پروردگار همه اینها من تمامش رو از دعای مادر سیده و پابوسی ایشون میدونم. البته در صوتایی هم که ازم در کانال تفکرات منتشر شده گفتم که الله ایشون والده سیده جدی داشتن به نام عبدالله موسوی و ایشون سیده بوده، من از دروجا شفا میگرفت در قبل از دهه 30 و 40 و خود بادر بنده میشون نایده بود. بنده میگم تمام این اتفاقات از نور سیادت این آغاست عارف بالله میتونم و یعنی بنده میتونستم مثل بقیه بگم تقلید کپی که دیگه میاد در قم و ما اعلان به کلاس کردیم و کلاس همونطور گرفت و هی مدرسین اساتید 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 هی روحانی غیر روحانی روحانی غیر روحانی رفت ارگان ها و در از لحاظ اجرایی خب منبر روز سینه زنی بود که در تجمعات قم داشتم، تکی شاه خراسان، شب و شهادت امام رضا، امام جمال غریب، شب پنجم سفرها و دو سالم که امام جعفر پیشوا بود در ورامین، تجمع مردم ورامین، شب قدر 94-96 و دیگه خب یک خوابی و یک زیارت یا یک خوابی که دیگه بعدش بنده انصراف کاملا اختیاری از کل اوضاع کشور بدم.
درست.
و الان فقط به صورت یک نوکر اهل بیت در حال خدمت بودم.
خب به عنوان استادی که 50 در 50 ارگان و اماکن مذهبی کشور دارید این شیوه رو که اختراع خودتون است، ابداع خودتون است، تدریس میکنید، علت موفقیتتون رو چی میدونید؟
علتی که این شیوه به 50 ارگان رفت که دیگه حالا بعد از سال 94 هم خصوصی مجازی شد، انتقال 94 این ارگان ها اتفاق افتاد، 94 اول 95. علتش لطف اهل بیت، توسل مداوم به اهل بیت، احترام به پدر و مادر و انسان اگر اهل بیت رو خالص خالص پاک بدون عناوین بدون اشخاص شرک درش ایجاد نکنه. مدام میاد میگه من میرم فلان کلاس فلان جا فلان آقا من معرفی کنه مجلس، نخلاص نیست. آقا شما خودت یاد بگیر، بهترین مدل کار یاد بگیر، برو خودت اجرا کن، اهل بیت محبتتون میندازن به دل هم و همچنین تحمل حسادت غیبت گاهی اوقات انسان زیبا اجرا میکنه باعث میشه که یک اشخاص فراوانی علاقمند و عاشق میشن، یک اشخاصی هم حسادت میکنن، حسادت در ذات بشر. تمام اینها امتحانات برای اینکه انسان ورزیده بشه و تقربش به حضرات اهل بیت بالا بره که من گاهی اوقات در خیابان دارم راه میرم یه دفعه حالت گریه به دست میاد، یعنی احساس میکنم یک هنرجو یک جایی داره روزه میخونه و یه اثر باطنیش رو خودم احساس میکنم. میتونم همین فضا رو عرض کردم، میتونم با یک مجلس یه شب تمومش کنم بره. ولی میام یک دوره کامل با یک نفر عمر و وقت و هزینه و سردرد و فلان، چرا؟ بخاطر اینکه فردا که مرگ خواهد شد و شدن نیست، کل نفس داره در کل موت.
بله
بنده اون فضا برام میمونه و این باقی صلوات میمونه، شاگردان من میمونن و روزه میخونن و اینها افتخار من جدا حضرت زهرا سلام الله علیها.
شما توی روش مداحی خودتون تمام دستگاه های آوازی رو تمام و کمال کار کردید و همین شیوه هم تدریس میکنید.
بله.
در مورد این یک کمی توضیح بدید.
بله شما برسونم، این مقدار توضیحش طولانی تر هست، عذر میخوام.
چون
زمانی که ما میخواستیم کار بکنیم اصلا بسیاری از کسانی که از غلامان کار بودن اصلا مخالف بودن که مداح بره دستگاه کار کنه.
اون
مداح چه کارش مثلا به موسیقی فلان. بنده تو همون زمان به خاطر سابقه‌ای که پدر بزرگم در شیراز داشت گرایش خیلی شدیدی داشتم که برم تمام دستگاه رو کار کنم و خودم به اینجا رسیده بودم که هم فضای اینکه یه مبتدی میخواد روزه بخونه باید یه فنونی باشه، هی بریم کپی کنیم یعنی چی، و از طرف دیگه اصل اجرا کردن رو لحنه، ما همش میخوام یه لحن بخونیم پس باید آوازه بیاد. گوشه های متنوع شور و دشتی و همایون و بیات ترک و اصفهان همینا بلد آدم باید بلد باشه برای اجرا کنه. وقتی بلد نباشی همش درجا، همش
یک نوع.
یه سبک میخوای بخونی همش باید صد بار بخونی تا یادت نره. با اینکه شما وقتی دستگاه کار کنیم خودت در آن واحد توی مجلس بدون تمرین بدون تمرین میتونی اختراع کنی، یه آهنگ رو تولید کنی بریزی روی نوعه، مثلا مستمع متوجه نمیشه. الان آقا میاد میگه به من گفتن دشتی یک و دو سه، یک و دو سه ما نداریم مثلا تو آواز. یکی از معضلاتی که برای هنرجویان و مدرسه تو سطح کشور هست این هست که میخوان همه چی رایگان به قول معروف مف باشه، برن یه گوشه یه گوشه اینجا یه گوشه اونجا هم یه چیزی درست کنم، این درست نیست.
بله
آقا شما باید آواز کار کنی کلش مرتب. دشتی اسم داره، غم انگیز، گیلکی، چوپانی، شیرازی، این اسماش. بعد میگه آقا این مدرس من گفته یک، مدرسی که اصلا اعلان کنه به یک و دو سه خودش هم بلد نیست.
بله
باید اسم آهنگ بگه، بگه آقا اسم این آهنگ اینه، اسم این آهنگ اینه.
بله
بعد دشتی هم دو تا نداره، 9 تا 10 تا داره. شما شور مثلا میخوای بیاید درآمد سلمک قرچه رهاوی رضوی حسینی دو بیتی مثنوی، درسته؟ هر کدوم رو دقیق با اسمش و تفاوت اینا چه. کسی که میاد یه آهنگ از هر دستگاه کار میکنه از دوازده دستگاه، کسی که میاد یه دونه شعر میذاره روی آهنگ بعد باقیشم رو همون میخونه، با کسی که میاد تک تک آهنگهای تک تک دستگاه رو کار میکنه زمین تا آسمون تفاوت یک. دوم خیانت به آواز کشور نیست. آقا ما میخوام آواز کار کنیم یا کاملش رو، این آثار باستانی ماست، آهنگای اصیلی هست که از کل ایران جمع آوری شده، باید سینه به سینه به صورت اصلی و اون باستانیش و اون حرفه‌ای گریش انتقال پیدا کنه.
بله جزء سنت کشور.
آقا دشتی مثلا دشتی شیرازی مثلا مشهوره، مثلا شما به آقای مدام میگی دشتی بخون.
بله.
دشتی اسم اون مجموعه است، 10 تا آهنگ داره زیرش، اونی که مشهور شده دشت شیرازیه.
بله
اونی که مثلا میگن آقا فرزن تعبیر میکنن به شوخی میگن سر قبری، مثلا میخونن برای قبر مثلا مرد و اینها،
بله.
دشت چوپانیه، دشت شیرازیه، ولی باقی دشتی ها رو آقا بلد شما نه، اسمش چی؟ همین هم نمیدونه که آقا اینم که داره میخونه اسمش شیرازیه.
بله
یه معضل، اولین اساس اینه. و دوم این هست که چرا مداحی کشور رفت به طرف ترانه ها و مداحان مجبور شدن برن دنبال سباک ها، سباک ها برای اینا شعر بگن و سبک بسازن. بعد معلوم شد آقای سبک ساز رفته از ترانه برداشته.
بله
چرا اینطور شد؟ چون مداحان ما خودشون دستگاه رو نیست،
اصلا رد پای اون ترانه پیداست روی اون
وقت آواز موسیقی ایرانی. بله. اینقدر غنی آهنگای ایرانی به طرف بلد باشه اصلا هیچ نیازی نداره بره ترانه غربی و عربی و ترکی رو برداره بیاره توی مجلس امام حسین.